أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث پیرامون ادله مرحوم شیخ طوسی و من تبعه بود. نظر ایشون این بود که اگر غنیمت مقصود باشد و مال از یک شخص محترم المال قصب شده باشه، این یجب رده الى مالکه و لا یقسم بین المقاتلین، به این معنا که عدم قصبیت عرض به حضور شما در اینجا معتبره. دیروز ظاهرا در نقل من سبق لسان شده بود، گفته بودم شیخ مفید، بله شیخ، یکی از دوستان تذکر داد، گفتم حتما سبق لسان شده، شیخ مفید بوده، شیخ طوسی بوده، بله. خب روایت اول رو مورد بررسی قرار دادیم، اما روایت دوم صحیحه حلبی است. صحیحه حلبی و تقریب استدلال به این صحیحه را هم بیان کردیم، اما در مورد این صحیحه چندین احتمال وجود داره. ما برای اینکه دلالت این روایت مورد بررسی قرار بگیره، ناچاریم به این احتمالات اشاره کنیم. چیزی حدود 4 احتمال و به یک معنا 5 احتمال اینجا وجود داره. این 4 احتمال در مورد معنای حیازت که در صحیحه ذکر شده داده میشه. روایت این بود، صحیحه حلبی: سألته عن رجل لقیه العدو و اصاب منهم مالا او متاعا ثم ان المسلمین اصابوا ذلك کیف یصنع بمتاع الرجل، فقال اذا كانوا اصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد علی و ان كانوا اصابوه بعد ما هاذوه فهو سیء للمسلمین فهو احق بالشفعه. خب در مورد کلمه یحوزو یعنی حیازت 4 احتمال داده شده. این معنای یحوزو اینجا یک نقش محوری در معنای حدیث داره، چون قبل و بعد الحیازه ملاک برای رد و عدم رده، یعنی میگه اگر عرض به حضور شما قبل الحیازه باشد رد علی، و امکان بعد الحیازه فهو فیعون للمسلمین. پس علیکم السلام، اساس معنای این روایت مبتنی بر فهم کلمه حیازته. به همین جهت در مورد معنای حیازت احتمالات مختلفی گفته شده. احتمال اول این که حیازت به معنای مقاتله است، یعنی قبل ان یهوزو باید تفسیر بشه به قبل ان یقاتلو. در خود این احتمال باز دو فرض متصوره، یکی رجوع ضمیر اصابوهو به مال، یعنی کنه معنای روایت اینه که علیکم السلام که ازا کانو اصابو المال، اصابو المال قبل ان یقاتلو رد علی. در فرض اول معنای روایت این می شود که اگر اصابت المال بعد القتال باشد فهو فیء للمسلمین، لکن اگر اصابت المال قبل القتال باشد فرد الى صاحبه. پس اگر ما حیازت را به معنای مقاتله گرفتیم و ضمیر اصابوه را به مال بزنیم، معناش همینیست که عرض کردیم اصابت المال بعد القتال او قبل القتال. فرض دوم اینه ضمیر اصابوه را به رجل بزنیم، یعنی بگیم معنای روایت اینه اسا ازا اصاب الرجل قبل المقاتله فلازمو رد المال الی، و ان اسا و ان کانو اصاب الرجل بعد المقاتله فهو فیء للمسلمین. پس تو این دو فرض حیازت به یه معناست، به معنای مقاتله، ولی فرق در مرجع ضمیر اصابوه. خب بر این اساس در واقع معنای روایت این میشه که اگر قبل از مقاتله اون رجل معلوم شد این مال به او برگردونده میشه، ولی اگر بعد القتال و الجهاد صاحب این مال معلوم شد اینجا فهوه فیعون للمسلمین، چون ممکنه قبل از قتال در همون بهبوهه به اصطلاح قبل از قتال معلوم بشه این مال در اختیار اونهاست و اصلا از اولم بدانن حالا یه مرکبیست هر چه هست مال و صاحبش هم مشخصه. خب در این صورت این باید به صاحبش برگردونده بشه، اما اگر بعد از قتال صاحبش معلوم شد اینجا فیعون للمسلمین. خب این دو فرض که در احتمال اول میشه مطرح بشه و احتمالش هم بیان شده، این احتمال قابل قبول نیست و مبتلا به اشکالاتی است. خوب دقت کنید، اولا این که ما حیازت را تفسیر کنیم به مقاتله، این اصلا خلاف ظاهره. چنین چیزی معهود نیست. در هیچ کتاب لغتی حیازت را به معنای مقاتله نگفتن. علاوه بر این، اشکال دیگری که در خصوص این روایت پیش میاد این است که اگر ما حیازت را به معنای مقاتله بگیریم، این اصلا جمله روایت و عبارت روایت بی‌معنا و غلط میشه. شما دقت کنید، این عبارت روایته و امکانو اصابوه و بعد ما، بله متن روایت رو دارید شما؟ قبل ان یهوزو، نه بعدش، ببینید قبل ان یهو، بله بعد ان یهوزو متا الرجل، بعد از کلمه یهوزو متا رجل آورده. متا رجل نمیتونه مفعول حیازت به معنای مقاتله باشه، یعنی قبل ان یقاتلو متا الرجل، این اصلا معنا نداره. اگر یهوزو به معنای مقاتله باشه، معنای این جمله اینه قبل ان یا حالا بعد ان یقاتلو متا الرجل، این اصلا مفهوم نداره، این قابل قبول نیست. در این دو اشکالی که ما عرض کردیم هیچ فرقی بین این دو فرض هم وجود نداره، لکن علیکم السلام، لکن این دو فرض خودشون کاملا با هم متفاوتن. اینو ما در نهایت اصلا بررسی باید بکنیم که اصلا میشه ضمیر اصابوه را به رجل زد یا نه. این دو فرضی که ما اینجا گفتیم طبق بعضی از تفاسیر دیگر و احتمالات دیگر برای معنای حیازت هم مطرحه، که بالاخره ضمیر اصابوه را ما به رجل بزنیم یا به مال. شما عبارت روایت رو ملاحظه بفرمایید که میگه اذا کانو اصابوه، یعنی اصابو الرجل قبل ان یهوزو متاع الرجل، یا اصابوه اصابو المال قبل ان یهوزو متاع الرجل. این فی نفسه، حالا ما نهایتاً آخر بحث این رو مستقلن مورد رسیدگی قرار میدیم که اصلا این ضمیر با قطع نظر از این که معنای حیازت چی باشه به کدام یکی از این دو مرجع، یعنی مال یا رجل رجوع میکنه، این رو باید بحث بکنیم دربارش. با قطع نظر از اون جهت اصلا تفسیر حیازت به معنای مقاتله علا کلل فرزین مبتلا به این دو اشکاله. پس احتمال اول در این صحیحه باطله، احتمال دوم احتمال صاحب جواهره. صاحب جواهر این احتمال رو داده که حیازت به معنای مقاسمه است، اون وقت در این احتمال ضمیر اصابوها به رجل ارجاع داده شده. آقای میری حواست هست؟ ها؟ حواست بود یا نه؟ چی؟ خیلی خوب. معنای روایت این میشه طبق این احتمال اذا اصاب المسلمون صاحب المال، یعنی همون رجل، اذا اصاب المسلمون الرجله، رجلی که صاحب ماله، قبل تقسیم رد الی و ان اصابوه بعد القسمه فهو فیعون للمسلمین، یعنی یازت رو میگیریم به معنای قسمت و مقاسمه و تقسیم. قبل از این که مال بین مقاتلین تقسیم بشه، اگر صاحب مال معلوم بشه باید این مال به او داده بشه. اگر بعد از تقسیم صاحب مال معلوم شد، اینجا فی اون لل مسلمین. خب مثلا احتمالات دیروز نگفتونه، دیروز خیلی بحثا بود، ولی نه، ممکنه نظر شما اینه که در به اصطلاح تبیین و تفسیر قول به اصطلاح سوم که یه تفصیلی در مسئله دادن، مثلا این کلمه تقسیم و اینا بیان شده باشه، ولی نه، این احتمالات رو در روایت عرض نکرده بودن. این احتمال به نظر بعضی از بزرگان، عرض به حضور شما، یا به نظر اکثریت محل اشکاله. صاحب جواهر ملتزم شده به این احتمال، ولی واقعش اینه که این احتمال خیلی خلاف ظاهره که ما یازت را به معنای مقاسمه بگیریم. شاید نظر مرحوم صاحب جواهرم این نیست که یازت به معنای مقاسمه است. حالا این رو برای توجیه نظر صاحب جواهر عرض می کنم که خب حیازت تو هیچ کتاب لغتی اصلا در هیچ جایی مشاهده نشده که به معنای مقاسمه بیاد، ولی لعل نظر ایشون اینه. حیازت یعنی در واقع همون جمع آوری و دسترسی و اقتنام و حالا به یه نوعی همون در اختیار گرفتنه. مقاسمه از لوازم و آثار حیازت به معنای در اختیار گرفتنه. اگر ایشون حیازت را ذکر کرده و معنای مقاسمه را در این روایت احتمال داده، از این بابه که مقاسمه از لوازم و آثار همون حیازت به معنای لغوی خودشه. حیازت یه معنای لغوی داره دیگه. در جنگ مقاسمه قهرن بعد الحیازه پیش میاد، لذا ایشون حیازت را به این معنا گرفته. خب این عرض به حضور شما احتمالی است که اینجا وجود داره. اگر هم آقایون گفتن خلاف ظاهره، بله، معنای حقیقی حیازت این نیست، ولی میتوانه به عنوان مجاز یک لفظ در لازم خودش در اثر خودش استعمال بشه. پس استعمال الهیازه فی معنى المقاسمه به عنوان مجاز هیچ مشکلی نداره. از علاقه های استعمال مجازی هم بین معنای حقیقی حیازت و معنای مجازی حیازت که مقاسمه باشه وجود داره، علاقه بین شی و لازم شی، بین شی و اثر شی. ولی خب مشکل اینه که شما حواست کجاست؟ مشکل بله میدونم همینجا اونجا چیه؟ عرض حضور شما باید در استعمال مجازی قرینه وجود داشته باشه و ما واقعا اینجا در این روایت چنین قرینه ای رو نمیبینیم. قرینه ای که در روایت وجود داشته باشه و ما رو وادار کنه به این حمل که حیازت رو حمله بر این معنای مجازی بکنیم، به نظر میرسه وجود نداره. لذا احتمال دوم هم احتمالی است که عرض به حضور شما شاید نشون رو پذیرفت. البته ممکنه روایتی که از جمیل ابن بله مرسله جمیل که خوندیم روایت شد دیروز، جواب امام اونجا چی؟ شما این تو ذهنت بود فرمودید، احسن باری کلم. تو اون روایت این تعبیر بود، قال ان وقع علیه قبل القسمه فهو له و ان جرى علیه تقسیم فهو احق به بالثمن. بگیم به هر حال به قرینه اون مرسله میتونیم حیازت را به همین معنای قسمت بگیریم. دقیق فرمودید. خب حالا این به قرینه خارجی اگر بخوایم این حمل رو انجام بدیم بگی نداره، ولی خب حالا اون مرسله است، روایتی است که از نظر سند ضعیفه و شاید نتوانیم اینجوری این روایت رو حمله بر این معنا بکنیم. احتمال سوم، ببینید پس در مجموع احتمال دوم نه آنچنان که بهش حمله شده غیر قابل قبوله، یعنی به این معنا که خیلی بعید به نظر بیاد، و نه قابل دفاعه، چون ما قرینه میخواییم برای احراز این که حیازت اینجا به این معناست و چنین قرینه ای وجود نداره. اما احتمال سوم که حیازت به معنای استیلاء بر مال و سلطه و در یک کلمه اقتنام باشه، یعنی همون به غنیمت گرفتن، در این احتمال باز ضمیر رو برگردونیم به رجل، یعنی کأنه معنای روایت اینه اگر صاحب مال شناخته بشه ان اصابو الرجل قبل ان یقتنم قبل الاقتنام قبل ان یهوزو، یعنی قبل الاقتنام فهو له، یعنی رد الى صاحب المال و الا فهو فیء للمسلمین، و الا این میشه مال مسلمان ها. خب این احتمال عرض به حضور شما یه احتمالی است که باز در اینجا مورد پذیرش جمعی واقع شده، از جمله مرحوم آقای خویی می‌فرماید این اقرب احتمالاته و مؤید هم برای این احتمال ذکر می‌کنه. خوب دقت کنید، مؤیدی که ایشون برای این احتمال گفتن چیه؟ ببینیم آیا این مؤید قابل قبوله یا نه. پس ادعا اینه که حیازت به معنای استیلاء بر مال و اغتنام و به غنیمت گرفتن ماله. خب معنای روایت این میشه، میگه اگر این مال قبل از آن که به غنیمت گرفته بشه توسط سپاه اسلام صاحبش شناخته بشه، مثلا تو همون میدون جنگ در بهبوه جنگ یکی از این به اصطلاح سربازان و سپاهیان که مالکه بگه آه اون اسب من دست فلانیه، مثلا قبل الاقتنام صاحب مال معلوم بشه. اینجا به محض این که به اصطلاح گرفته شد این رو باید بدن به صاحب. اما اگر بعد الاقتنام بود، یعنی بعد که گرفتن و آوردن و حیازت و اقتنام صورت گرفت، اون وقت مثلا زید از راه برسه بگه ای اسب من که مثلا اینجاست، اینجا دیگه لا یرد الی بل هو فیء للمسلمین. خب مؤید ایشون اینه. ببینید ایشون در مورد مجهول المالک یه مطلبی رو فرموده، بعد از اون در ما نحن فی استفاده کرده، میگه ببینید اموال مجهول المالک اموالیست که مالکش معلوم نیست. خب مال بدون مالک نمیتونه همینطور بدون مصرف و معطل باقی بمونه تا از بین بره. در مورد چنین اموالی خب مصرفی و به اصطلاح راهی برای صرفش قرار داده شده، مثلا صدقه داده بشه. خب اگر یه مال مجهول المالک که به اذن شارع میتواند صرف شود در مصارف خاصی مثل صدقه، این صدقه داده بشه، بعد از صدقه صاحب این مال پیدا بشه، اینجا همه اصحاب گفتند صاحب مال لم یستحق شیئا، مستحقی چی نیست، این مال طبق دستور شارع و به اذن شارع در مصرفی که باید براش در مصرفی که مقرر شده خرج شده، لذا صاحب مال هیچ حقی نسبت به این مال و ثمن اون مال نداره. که حالا بگن باید پول این مال را از بیت المال به اون شخص بدن، یعنی ضمانتی نسبت به این مال وجود نداره. اما در لغته مالی که شما مثلا پیدا میکنید، خب در لغته اینطور نیست، بعد از مدتی که به عنوان زمان اعلام برای لغت مطرح شده، اگر این لغت رو صدقه بدهند، بعد صاحبش معلوم بشه و پیدا بشه و راضی نباشه، این شخص ضامنه و باید پول اون رو به عرض به حضور شما صاحب مال بده. یه فرقی بین مجهول المالک و صدقه وجود داره. این یه کلیتی است که ایشون مطرح میکنه. لکن در ما نحن فی ادعای ایشون اینه که این مالی که از دشمن به غنیمت گرفته شده ولی فی الواقع متعلق به یک شخص محترم المال بوده، این مثل مجهول المالکه. اصلا هم از حیث به اصطلاح اقتنام و هم خودش این مال اصلا خود وقتی که گرفتن آوردن، این که مالکش معلوم نبوده کی بوده، تو جنگ این مال به دست آمده، معلوم نبود مالکش آیا یک کافر مهدور المال یا یک مسلمان محترم المال. اصلا در حقیقت حکم مجهول المالکو داره. اقتنام هم حکم صدقه رو داره، یعنی کنه مجهول المالک اگر صرف می شد و صدقه داده می شد، بعد از صدقه اگر صاحبش پیدا بشود دیگه زمانتی نیست. اینجا همین نفس اقتنام کنه مثل صدقه است. تا اقتنام تا صدقه ندادن، خب اگر صاحبش پیدا بشه خب میدن به صاحبش، اما اگر صدقه داده شد دیگه زمانتی نیست. خب مجهول المالک هم وقتی به غنیمت مسلمین در بیاد که انه چیه؟ صرف شده در راه صدقه، و بعد تصدق دیگه زمانتی در کار نیست. اینم مؤید این احتمال، میگه همونطوری که در مجهول المالک بعد صدقه صاحب مال لم یستحق شیئن، در ما نحن فی هم این مال غصب شده بعد الاقتنام دیگه مالکش مستحق چیزی نیست. پس از دو جهت اینجا رو تنظیر کرده به مجهول المالک، یکی از حیث خود این مال که واقعا مالکش معلوم نیست، دوم این که اقتنام در اینجا همون حکم صدقه رو داره. همین که مسلمونا به غنیمت میگیرن تنه چیه؟ صدقه ایست که نسبت به مجهول المالک محقق شده. علت این که میگه اقتنام مثل صدقه است از این جهته که این به اذن شارع واقع شده، لذا ضامن نیست ولو مالکش هم پیدا بشه. خب این احتمال به نظر مرحوم آقای خویی چم ننوشتم من صفحه آدم آدرس رو بعد میگم مینویسم، آدرسش رو الان ننوشتم. این احتمال به نظر ایشون اقرب احتمالات، یعنی حداقل در بین این سه احتمالی که گفته شد، هیازت به معنای مقاتله، هیازت به معنای مقاسمه و هیازت به معنای استیلاء و اقتنام، عرض به حضور شما اقرب احتمالات. ولی با اینکه اقرب احتمالات، خود ایشون هم این احتمال رو مورد اشکال واقع کردن. حالا اصل احتمال گفته شد به اضافه مؤید. بله آقای بحث الان نیمه تمام هره فردا هم هستن آقایون دیگه حالا. این احتمال باش الان ارزم این احتمال مورد اشکال واقع شده عرض به حضور شما. چند تا اشکال به این احتمال میشه وارد کرد. اشکال اول این است که اساسا شاید نتونیم این به اصطلاح مسئله را بپذیریم که صرف شناخته شدن صاحب مال قبل الاستیلاء این موجب حرمت مال بشه، اما اگر بعد الاستیلاء شناخته شد مالش حرمت نداشته باشه. آخه این چه به اصطلاح چیزیست که استیلاء یه همچین نقشی در رفع حرمت و احترام مال داشته باشه؟ ببینید شما میگید مال مسلمان محترمه، یعنی درسته کافر حربی مال مسلم را قصف کرده برده، ولی این مال احترام داره، یعنی هر جا این مال پیدا بشه باید اینما وجده باید به صاحبش داده بشه. خب مسئله اینه که حالا این اقتنام و استیلا چگونه میتواند بگیم تا زمانی که مسلمین اقتنام پیدا نکردن این مال احترام داره، همین که استیلا پیدا کردن دیگه احترام نداره؟ هیچ وجهی برای این وجود نداره. این اولا. بعد مشکل دیگر یا اشکال دیگر در اینجا این است که خب این که این مال مجهول المال که بحثی نیست، اما اقتنام به چه مناسبت مثل صدقه باشه؟ این قیاس بر چه اساسی است؟ حالا ما با کبرای مسئله و فرقی که ایشون بین لغته و مجهول المالک گذاشتن کاری نداریم، ولی به چه دلیل اقتنام حکم صدقه رو داره؟ اگه مسئله اذن شارع مطرح باشه، خب اذن شارع در لغتم هست، اگه در لغته اگر صدقه داده میشه اذن شارع نیست، اونجا هم هست، بدون اذن شارع که نمیشه صدقه داد. پس اینکه اینجا را از حیث به اصطلاح قرار داد، اینکه اینجا رو مثل صدقه قرار میده، اقتنام را در حکم صدقه قرار میده که بعد اقتنام دیگه مالک و صاحب هیچ حقی نداره، این هم به نظر نمیرسه، این هم به نظر میرسه قابل قبول نیست. این هم یک مشکل. سه تا اشکال شد دیگه. بله. اشکال سوم این که خوب دقت کنید، اساساً این روایت هر معنایی که ما براش بکنیم که این معنا هم جزئشه، این بر مدعای مستدل دلالت نداره. مستدل، ادعای مستدل این بود که شیخ توسی رو عرض میکنیم و به این روایت میخواست استناد بکنه. بر چی؟ بر وجوب و رد الى مالکه مطلقا. علا ای حالن ادعای او این بود که اگر این به اصطلاح صاحب این مال معلوم بشه، این باید به صاحبش برگرده. مطلقا یعنی چه؟ قبل الاقتنام چه بعد الاقتنام، یعنی وجوب و رد مطلقا. این بود مدعای شیخ طوسی. اما این روایت چی؟ این دلالت بر وجوب و رد مطلقا میکنه ها؟ این دلالت بر وجوب و رد مطلقا نداره. این هم یه اشکالیست که عرض کردم، این اشکال به اساس استدلال به این روایت برای قول دومه. این شاید حالا خصوص این احتمال دوم هم، این احتمال سوم هم درش مدخلیت نداشته باشه. یه اشکال دیگری هم که باز به عود ضمیر به رجل برمیگرده، اونو عرض کردم. بر همه احتمالات اون اشکال به نظر میرسه وارد بشه. خب تا اینجا ببینید سه تا احتمال گفته شد. طبق هر سه احتمال صحیحه حلبی قابلیت استدلال نداره برای اینکه قول دوم رو ثابت کنه. یه احتمال چهارمی هم اینجا وجود داره، این احتمال رو هم باید عرض کنیم و انشالله ببینیم که نتیجه این جهت رابعه بحث و اون هم مسئله اشتراط عدم و کونه ها قصباً به چه نتیجه‌ای منجر میشه. اما روایتی که میگم، روایتی که موضوع